الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المعيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا ابن مسعود ما ينفع من يتنعم في الدنيا إذا أخلد في النار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يبنون الدور ويشيدون القصور ويزخرفون المساجد. اگر یادتون باشه جلسه گذشته رسیدیم به بعضی از ویژگی های اهل دنیا که اینها رو رسول مکرم اسلام به عبدالله ابن مسعود تذکر داد که خوندم قسمتاش رو جلسه قبل توضیحم دادم که پسر مسعود یا ابن مسعود اون کسی که در دنیا در لذت و نعمته چه سودی میبره وقتی در آتش ابدی دوزخ خواهد بود، وقتی که تو دنیا که متاع قلیله مدت کوتاهی هست اما اون که ابدی هست و خواهد بود آتش جهنمه، این چه سودی برش داره؟ فقط ظاهری از زندگی دنیا رو درک میکنه و از آخرت غفلته، از آخرت در غفلتن. ظاهرن یعلمونم ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون که آیه هفتم از سوره مارکه روم بود. بعد شروع کرد به ویژگی هاشون. اینها میدونید کیا هستن؟ اینها خونه ها رو میسازند به صورت خیلی خانه های بزرگ و مجللی میسازند، کاخ ها رو برافراشته میکنن، مسجد ها رو مزخرف میکنن، به زینت آراستش میکنن و همت اینها جز دنیا نیست و خودشون رو بر دنیا افکنده اند، آکفون علیها متعمدون فیها، بر او هم تکیه کردند. الهت آلهتهم بطونهم، اینها خداشون شکماشون، همه حرفاشون حرکاتشون محور بحثاشون دور بر شکم میگرده، زندگیشون همه حواسشون به این که شکمشون آباد باشه، خداشون شکمهاشونه. آلهتهم بطونهم. قال الله تعالی، بعد رسول اکرم به آیه 29 تا 31 سوره مبارکه شعرا اشاره میکنه که و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون و اذا بتشتم بتشتم جبارین فاتقوا الله و اطیعون، که این رو هم اون جلسه ترجمه کردیم و قسمتیش رو براتون گفتیم. خونه هاشون که خونه هایی ساخته اید گویا در اونها ابدی خواهید بود، مصانع لعلکم تخلدون، و چون جباران و مستکبران شکل و قیافه بالاخره میگیرید، مثل متکبرین و جبارین قیافه میگیرید و رفتار میکنید. فاتقوا الله، از خدا بترسید و اطیعون، و از خدا اطاعت کنید. بعد تا اینجا رو گفتم، از اینجا رو امشب میگم. و قال الله تعالی، باز رسول اکرم برای بیان خودش آیه شاهد میاره. عرض کردم در روایت عبدالله ابن مسعود در این بیان و توصیه رسول الله به عبدالله ابن مسعود، حضرت هر قسمتی از صحبت خودشون رو مدلل میکنن به یک دلیلی از قرآن کریم، استدلال میکنن به آیه از آیات الهی. اینجا هم به آیه 23 سوره مبارکه جاسیه اشاره میکنن، میفهمد به اینکه وقال الله تعالی افرأیت من اتخذ الهه هواه و ازله الله علی علم و ختم الله و ختم علی سمعه و قلبه. آیه مفصل دیگه بقیه شد نمیگه، میگه الا قوله افلا تذکرون، آیه 23 مبارکه سوره جاسیه. آیه نورانی، آیه بسیار زیبایی است این آیه، که حالا کاملش رو در سوره مبارکه جاسیه نگاه کنید، آیه 23 اینجا قسمتیش است. عمدش این است افرأیت من اتخذ الهه هوا. این بدبختایی که براتون حالاتشون هفته گذشته گفتیم، اینها مشکلشون اینه که آیا میبینی، رسول خدا میفهمد از آیه استدلال میکنه، آیا میبینی افرأیت، میبینی افرادی که هوای خود را خدای خود قرار میدهند و قرار دادند و خداوند با داشتن مسیر درست آگاهی با این حال اونا رو گمراه کرده، خدا گمراه کرده ها، ازله الله، که حالا این ازله الله خدا میگه گمراه میکنه، خدا هادیه، خدا هدایت کننده است. چرا در این آیه میفهمد خدا گمراه میکنه؟ خدا که گمراه نمیکنه، خدا هدایت میکنه. ولی اینجا فرمود و ازله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و اینا رو بر دلاشون و گوشاشون مرسده. بعد میگه متذکر نمیشید تا آخر آیه، تا اونجا که میگه متذکر نمیشید. بله، افلا تذکرون. بعد در ادامه میفهمد و ما هو الا منافق جعل دینه هواه و الهه بطنه کل مشتها من الحلال والحرام لم یمتنع منه قال الله تعالی و فرهو بالحیات الدنیا و مل حیات الدنیا فی الاخره الا متا. آیه 26 از سوره مبارکه رد رو هم باز این قسمت رو هم باز رسول خدا شاهد میاره. خب این که میفهمد افرأیت من اتخذ الهه هوا، الهه هوا، این آیه، آیا میبینی افرادی که اینها هوای نفس خودشون رو خدای خودشون قرار دادن؟ گرفتاری بزرگ، هوای نفس بشه خدای انسان. اله به معنای معبوده، اله به معنای معبود، یعنی اون که آدم پرستشش میکنه. منظور واجب الوجود نیست، منظور به معنای اون خدایی که خالق انسان و عالم وجود هست نیست. اله یعنی اون چیزی که انسان پرستش میکنه. بعضی وقتا انسان واجب الوجود رو پرستش میکنه، خدا رو پرستش میکنه، گاهی جماد رو پرستش میکنه، گاهی حیوان رو پرستش میکنه. اون جلسه بود اینجا گفتم براتون، فکر کنم میمونه نشسته بود اینجا بود، گفتم فکر کنم اینجا بود، داره میمونه رو دید، کلیپی بود دیدم، میمونه نشسته بود، جمعیت میمونن تو صف و میسدن این دست میکشید رو سرشون، میمونه خداشون بود. بعد زیرش نوشته بود اونی که اونا احمقن اینو خدا میدونن چیزی نیست، مهم اینه که این میمونم باورش شده که یک کاری تو جالبه شده که میمونه باورش شده که خداست، قشن نشسته بود دست میکشید، خیلی جالب بود. حالا یادش داده بودن چطور بود تو دوران مدرن ها، تو عصر کنونی ما مواردی از پرستش غیر خدای واحد رو داریم که عجیبه، که انسان‌های عاقل، دانشمند، باسواد، سنگ و چوب و حیوان و اینها رو پرستش میکنن. حالا بعد این آیه که میفهمد افرأیت من اتخذ الهه هوا، این به خاطر اینکه مشرکان و هوا پرستان و هوا مداران اینها معبودشون و اون کسی که اطاعت از اون میکنن هوای نفسشونه از اون بابه و الا به معنای واجب الوجود نیست. کسی که به دلخواه خودش کار میکنه و رهاست تحت امر و فرمان خدای تعالی نیست، مطیع هوای نفسشه، از امر خدا تبعیت نداره، تن به قانون الهی نداده، زیر بار شریعت نرفته، فرمان شریعت رو تبعیت نمی کنه، در حقیقت داره هوای خودش رو عبادت می کنه. پس اله او هوای اوست. خیلی بد صفتیست. خدا نکنه. بعد اینجا توجیهات میاد، خیلی میفتن توی مسیری، توی وادی میفتن، میرسن به جایی که یحسبون انهم یحسنون صنعا، کار خودشون هم درست میدونن، فکر میکنن دارن بهترین کار رو انجام میدن. بعد این کجا اینجوری میشه؟ اگر یادتون باشه قسمتی رو راجع به قفل شدن دل و مهر خوردن بر قلب قبلا به مناسبتی گفتیم که وقتی که دل پر شد و مهر زده شد دیگه چیزی نمیشه توش داخل کرد. شما در انباری رو وقتی پر کردید و قفلم زدید، در انباری رو پر کردید، درش رو بستید، قفل زدید، دیگه نه چیزی میشه بردارید نه چیزی میشه بذارید، پره پره. این دلی که مهر خورد دیگه درک نمی کنه. رضا می فهمد به این که ختم الله، ختم علی قلبهی و سمعهی و بصرهی. آیات متعددی در این باره داریم. وقتی که سمع و بصر و قلب، این چیزهایی که عناصری که باید معارف الهی رو بگیره، ما با چی درک میکنیم؟ با چی میفهمیم؟ راه ورودی به دل ما کجاست؟ گوشه، چشمه. دریافتی ما چشم و گوشمونه دیگه. به قول جوان ها که با کامپیوتر کار میکنن، دیدید دیگه ورودی هایی که میخوان به کامپیوتر بدن چیه؟ اون چیزی که میخوان به کامپیوتر بدن، بالاخره با صفحه کلید میدن، با سی دی مثلا اطلاعات رو میدن، بله، با فلش الان جدیده میدن، زمان ما اون موقع و اول فلاپی بود میدادن. اینا چش و گوشش. بعد میره تو قلبش که اون مرکز محاسبه و اندازه‌گیریشه، arithmetic and logical unitشه که میشینه محاسبه میکنه و چه کار میکنه. بعدش پردازشش که کتاله میخواد نشون بده تو صفحه مانیتورش نشون بده، خروجیش هم مانیتورشه، ما هم خروجیشمون زبونمونه، اون چیزی که میخوایم بگیم، درسته؟ این اگر ما این داده ها غلط داده بشه، غشاوه و یه پرده روش افتاده باشه، گوش بسته باشه، چشم بسته باشه، راه ورودی به قلب ما چشم و گوش ماست. این چشم و گوش مواظبت برش نکنیم، بسته باشه، خراب شده باشه، چشم نابینا شده باشه، چشم احول شده باشه، چشم اعور شده باشه، بعض وقتا چشم کجبینه، بعض وقتا دوبینه، بعض وقتا اصلا نمیبینه، بعض وقتا هم خوب میبینه، این حالات مختلف چشم دیگه، یا میبینه یا نمیبینه، یا کج میبینه یا دوتا میبینه، اعور و احول و اعما و بصیر، این چهار حالت چشمه. چشمی که خوب میبینه خوب میتونه منتقل بکنه، اما اگه چشم بد دید خب بد منتقل میکنه، وقتی بد منتقل شد بد پردازش میکنه، بد پردازش شد بد منتقل میکنه، بد که میخواد منتقلم بکنه بد منتقل میکنه، خوب نگیره. وقتی سمع و بصر، چشم و گوش و بعد قلب که محل پردازش و فهم و درک معارف هست و باید بشناسه و انسان رو جهت بده و به مقصد برسونه، اسیر هوا و هوس شد، اسیر شهوت شد، یعنی از اون مسیر اصلیش کج شد، اما اعور و احول و اعما شد، کور و کجبین و دوبین شد. خب دیگه اون موقع یا اینکه نه آلوده به خطا و گناه و معصیت شد، چگونه میخواد انوار الهی رو درک بکنه؟ چطوری میخواد اون موقع این قلب پردازش بکنه بفهمه؟ اونایی که اهل تقوا هستن قلبشون سالمه، قلب صافه، خوب درک میکنه، لذا توی گرفتاری ها، تو مشکلاتی که به وجود میاد براشون چی میشه؟ فرقان دارن. زود حق از باطل تشخیص میده. تا حق از باطل تشخیص داد، طبق حق و باطل حق عمل میکنه، باطل رو کنار میگذاره. تقوا هم مقوله به تشکیک، به قول ما طلبه ها آروم آروم زیاد میشه دیگه، تا به اون درجه عالیش برسه. هر مقدار که انسان نزاهت روح داشت، طهارت نفس داشت، تلقی او از مسائل بهتره، درک او بهتره. این نور وقتی که در اختیارش بود، حق رو از باطل بهتر تشخیص میده. مثل یه اتاق تاریکی که اشیایی وجود داره، شما میخواید نور رو میندازید ببینید آیا این اشیا هر کدوم سر جای خودش هست یا نیست. این نور رو که میندازید ببینید آه این هست، این هست، اون نیست، این جاش جا به جا شده، جاشو باید بذاریم سر جاش. کسی که با این نور الهی میبینه تشخیص میده که کدوم چیز آیا سر جاش هست یا نیست. لذا اگر سمع و بصر و قلب که میخواد درک کنه، بفهمه، راه رو نشون بده، انسان رو به مقصد برسونه، این مهر زده شده باشه روش، بسته شده باشه، چطوری میخواد بفهمه؟ دل به دو جهت قفل میشه. یه وقت به جهت گناه معصیت، که معصیت پرده است که بر روی قلب میفته، بر روی دل میفته. گناه زنگاری است که به دل انسان وقتی که افتاد، انسان میره جلو میره جلو میره جلو تا کلن انکار میکنه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله، اصلا تکذیب میکنه آیات الهی رو. کسی که اساء السوء داشت، عمل بد داشت، گناه داشت، اولش اینطوریه دیگه، اولش اولین گناهی که کرد، اولین لغزشی که داشت، دستش میلرزه، سه شب خوابش نمیبره، عذاب وجدان میگیره، بعد آروم 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 عادت میکنه، بعد عمدن و متعمدن انجام میده، بعدم اصلا همه چیزو منکر میشه. انکذب به آیات الله، تکذیب میکنه. گناه وقتی که بیاد قلب بسته میشه. همون مثل اون انباره است که پر کردی، یه قفلم گذاشتی روش که اون جلسه گفتم. پس یکی از اون چیزهایی که دل رو میبنده، نمیگذاره انسان بفهمه حقیقت رو، حقیقت رو بفهمه درست، بعد بفهمه که بعد دفاع بکنه، کجا دفاع بکنه، کجا ساکت بشینه، این مدت گناهه، یه قسمتش گناهه. زنگاری روی قلب میاد که خواب من دستاها میشه، خواب من دستاها میشه، با دسیسه این دفن میشه. اصلا کلن اون فطرت الهی که خدای تعالی به بیان قرآن کریم الهام کرده، همه میفهمند، فالهمها فجورها و تقواها، الهام کرده، خوبی ها رو میفهمند، بدی ها رو میفهمند. این فطرت بیچاره ای که به الهام الهی همه چیزو میتونه بفهمه، خواب من دستاها میشه، دیگه نمیفهم. این قلب بر میگرده، باران رحمت الهی میباره با شدت، اما در ظرف وجودی او هیچ تأثیری نمیذاره، هیچ تأثیری نمیذاره. گرفتاری اینجاست. لذا یکی از اون چیزهایی که قفل میکنه گناهه. دیگری هم همین هواپرستی است. چون قفل کردن قبلا گفتیم، این خود پیغمبر اکرم فرمود که قفل چجوری میشه، دل قفل میشه که گناه موجب شه، موجب قفل شدن دل هست. یکیش هم الان در این آیه فرمود که افرأیت من اتخذ الهه هوا، دل به خاطر هواپرستی. بعد از این که حق روشن شد، معلوم شد که حق کدام است، باطل کدام است، به جای اینکه شخص خدا محور بشه، حق محور بشه، هوا محور میشه، دلش نمیذاره. اینا تو همه گروه ها هم هست. اما طلبه ها بگیر سر مباحثه فهمیدیم کی راست میگه کی دروغ میگه، کی درست میگه کی غلط میگه، دلمون نمیاد زیر بار بریم. خب هی میخوایم یه جوری بگیم که نه اون یا تو حرف من درسته، اگرم نتونستیم ثابت کنیم میگه حالا حرف تو رو بعد فکر کنم ببینم درسته یا غلطه، زیر بار حرف درسته طرف نمیره. گرفتاری بعد بیا بگی دیگه تو حالا مسائل اجتماعی، تو مسائل سیاسی حق رو فهمیده، باطل رو هم فهمیده، زیر بار حق نمیره. افرأیت من اتخذ الهه هوا، این خداش هواشه، نفسشه. این در دلش بسته شد، در دل که بسته شد حق رو میفهمه، خدا رو میفهمه، به جای که خدا محور باشه هوا محوره، هوا مداره. و خداوند گوش و قلب او رو کور کرده، کر کرده، دیگه نمیشنوه، حق رو نمیشنوه، حق رو نمیبینه، حق رو نمیفهمه. قلب باید بفهمه، نمیفهمه، مهر خورده، غشاوه آمده، یه پرده کلوفت زخیمی، یه لافکرسی افتاده رو فطرتش که باید نورانی باشه، نورافکنی بکنه، دیگه نمیتونه این کارو بکنه. وقتی که اینطوری شد این میشه کیفر الهی. یعنی توی که باید در محور حق حرکت میکردی، خوب توجه بکنی، اون از الله الله رو دارم میخوام بگم، اینکه خدا ذلیل میکنه، خدا گمراه میکنه رو میخوام بگم. توی که راه رو خدا بهت نشون داد، اما شاکرن و اما کفورا فالهمها فجورها و تقواها، راه رو بهت نشون داد، راه حق رو هم فهمیدی کدومه، حق رو کنار گذاشتی، هوس خودت رو جلو انداختی، کیفرت میکنه. کیفرش چیه؟ اینکه چشتو میبنده، گوشت رو هم میبنده، قلبت هم که باید بیا تحلیل بکنه مطلب رو بفهمه، او رو هم گنگش میکنه، نمیفهمه. وقتی که تو راه رو ندیدی، راه رو نشدیدی، قلبت هم نتونست کار بکنه، خب تو تاریکی راه رو چاه چطوری تشخیص میدی؟ گم میشی. وقتی که گم شدی، ذلیل شدی در حقیقت. همین میشه که خدای تعالی در آیه شریفه فرمود که و ازله الله علی علم، ازله الله علی علم. این در حقیقت گمراهی، گمراهی پاداشی است، گمراهی کیفری است. خدای تعالی ابتداءً هیچ احدی رو گمراه نمی‌کنه. مثلا تمام انبیا رو فرستاده برای هدایت بشر، عقل از درون برای هدایت بشره، انبیا از بیرون برای هدایت بشرن. حالا خدایی که تمام اون رحمت الهی، لطف الهی، سعه وجودی خدای تعالی که همه موجودات عالم رو عمیم است و شامله، حالا بیاد بندگانش رو گمراه بکنه، مثلا تو بیراهه برن جهنمی بشن، نیست اینطوری. این جهنمی که درست میشه، این گمراهی که درست میشه، گمراهی کیفری است. کسی که تو تاریکی راه رفت، افتاد تو چاه، تقصیر خودشه که چراغ روشن نکرد، تقصیر چاه که نیست، تقصیر راه هم نیست. این راه روشن بود، راه مسیر مشخص بود، چاه از راه معلوم بود، شما چراغا رو یکی یکی خاموش کردی، تو تاریکی رفتی، افتادی تو چاه، بعد بگو چرا اینجوری شد. این اذلال الهی اذلال کیفری است. به خاطر این است که خودمون از هدایت خدا بهره نگرفتیم، یکی دو تا سه تا آروم آروم چراغا خاموش شد. چراغ که خاموش شد، همونطور که پاداش هم داریم ما در هدایت، هدایت هم زیاد میشه. در آیات الهی داریم که ما هدایت رو زیادش میکنیم، هدایت زیاد میشه، هدایت روی هدایت، پاداش. یه وقت گفتم یکی از علامتهایی که ما خدای تعالی اعمال ما رو قبول کرد یا نه، مستحب انجام دادیم، واجبه که باید انجام بدیم، چه قبول بشه چه نشه باید انجام بدیم. اما مستحب رو کجا بفهمیم که خدا قبول کرد یا نه؟ روایت داشت اگر موفق شدی مستحب به بعدی رو انجام بدی، بدون که مستحب قبلی رو خدا ازت قبول کرده. ای کار خیر قبلی رو که انجام دادی، موفق شدی کار خیر بعدی رو هم انجام بدی پشت سرش، بدون قبلی رو ازت قبول کرده. ما هدایت پاداشی است، هدایت پاداشی. خدا یه هدایت عام داره، همه رو هدایت میکنه، چه تشریعی چه تکوینی که حالا بحثی سر جاش. اما اگر از این هدایت گرفتیم، دنبال کردیم، اون دستور خدا رو پیروی کردیم، تبعیت کردیم، راه‌ها بازتر میشه، مسیر برای ما گشایشش بیشتر میشه، افق دیدمون وسیع‌تر میشه، راه‌های انتخابمون بیشتر میشه، به مقصد رسیدنمون بیشتر میشه. هوامداری، اگر افتادیم تو وادی هوا، هوا و هوا است، این راه‌ها بسته میشه، قلب بسته میشه، قلب که بسته شد انسان گم میشه. خب چطوری خودمون از این هوا نجات بدیم؟ دارد به این که جز با مجاهده خوب نمیشه، جهاد میخواد. کسی که هوس افتاد به جونش، هوس مدیریت قلبش رو به عهده گرفت، اولا هر چیزی که هوس داشت میشنوه، هر چیزی که هوس داشت میبینه، بعد هم قلب که میخواد هدایت کنه، هر چیزی که محورش هوس بود هدایتش میکنه، به سمت هوس هدایتش. چون دیگه مدیریت کار دست عقل نیست، دست شرع نیست، دست خدا نیست، دست عقله. این بدبخت بیچاره بهشت و جهنمش رو هم در اون چیزی میبیند که میلشه. اگر میلش بود هر چیزی بهشتش اونجاست، اگر میلش نبود جهنمشه. بهشت و جهنمش هم بر اساس هوا و هوسش رقم میخوره. اینجوری نیست که بهشت و جهنم واقعی باشه. هر چیزی که مخالفت با هوای او داشت میشه برایش جهنم. دیدید بعضی از اینا که الان حرف میزن راجع به آزادی و راجع به نمیدونم مسائل از این فسوق و فجور و اینجور چیزا صحبت میکنن، دیدید بهش رو جای میدونه که بچره. هر جایی که راحت بود میگه که تو تعریفی که میکنن، تعریفشون اونجاست دیگه. اگر ضد او، یعنی هر چیزی که هوسش بهش اجازه داد بهشتشون میشه، هر چیزی که هوسش اجازه نداد میشه جهنمش. خب چه کار باید کرد که نجات پیدا کرد؟ جاهدوا اهواءکم کما تجاهدون اعداءکم. با هوا میگه باید مجاهده کرد، همونطور که با اعدائتون، با دشمنان مجاهده میکنید و جهاد میکنید، با هواتون هم باید مجاهده کنید. با هوای نفس باید جهاد کرد، دست به شمشیر شد، مقابله کرد، و الا بیچاره میکنه انسان رو، نمیگذاره جلو بریم. هوا اگر آمد همه چیز از انسان میگیره و نمیگذاره که انسان پیشرفتی داشته باشه. بعد مجاهده کرد. برخلاف دشمن دیگه هم هست، هوس. هوا و هوس در انسان، بالاخره شیطان و نفس، دشمنی است که مثل بقیه دشمنان نیست. یکی دو مرتبه شاید این تعبیر رو داشتیم اینجا که ما هر دشمنی که داشته باشیم باهاش حال احوالی بکنیم، یه سلام علیکی بکنیم، یه هدیه بهش بدیم، بالاخره حواسمون بهش باشه، آروم آروم دلش نرم میشه، یه رفاقتی پیدا میشه و بالاخره هرچی هم که دشمن باشه یه ذره شل میشه. برخلاف نفسه، نفس شما اگر بهش برسی دشمنتر میشه. اون دشمنی است که اگر بهش برسی دشمنی او بیشتر خواهد شد. اگر هوس داره که ببینه، بهش میگه حالا بذار یه بار ببینه چی میشه، ببینه که میگه آقا حریص بر مامونه دیگه، میگن بذار ببینه. وقتی که دید دیگه مگه ول میکنه؟ حالا میخواد لمس کنه دیگه، ول نمیکنه که، میره جلوتر. مثل بالاخره دشمنه دیگه. بعدم اونایی هم که اهل هوا و هوس هستن هیچ وقت با همدیگه اتحاد هم ندارن، اینم توجه داشته باشید. هوس مداران و هوا مداران هم در عالم خارج هم اینها با همدیگه دائم، چون هواها با همدیگه اختلاف داره دیگه. اون چیزی که انسان رو ایمن میکنه، تحت لوا قرار میده، آرامش بخشه، اون چیزیست که مطابق با فطرته، مطابق به فطرت هم با وحی الهی به دست میاد، دستور خداست. هر جایی که دستور خدا بود آرامش بخشه. هر جایی که هوای ما بود، هوای من با هوای شما دوتاست، هوس من با هوس شما دوتاست، با هم دیگه جمع نمیشه، اول دعواست. هرگز هوس مداران و هوا مداران با هم دیگه جمع نمیشن. امروز داشتم یه خبری رو چک دنبال میکردم، یه سری از این ضد انقلابا اینا دور هم نشسته بودن، داشتن با هم دیگه حرف می‌زدن. یکیشون اصلاح طلب بود، یکیشون نمیدونم سلطنت طلب بود، یکیشون نمیدونم از اینا بود که آزادی حجاب رو میگفت، اون یکی داشت راجع به بالاخره بعضی از این مسائل میگفت. اینا با هم دیگه بحثشون بود، خیلی جالب بود. یعنی برای خستگی در رفتن بعضی وقتا اینا رو دیدن خیلی خوبه. هم دیگه رو داشتن له میکردن، این اونو میکوبید، این اینو میکوبید. حالا همشون میخوان نظام جمهوری اسلامی براندازی کنن. جالبش این بود با هم دیگه نشسته بودن که چطوری نظام براندازی کنیم، داشتن با هم حرف میزدن. بعد همونجا هم دیگه رو داشتن یکی یکی براندازی میکردن، یعنی خودشون رو نفی میکردن، چون همشون بر محور هوا حرف میزدن. اون میگفت من میگم این، اون میگفت من میگم اون. هوامداران هم هیچ وقت با هم دیگه در یه جا جمع نیستن. به هر تقدیر آیه شریفه بیان میکنه که پیروی کردن از هوای نفس منافات با هدایت داره. کسی که دنبال هوای نفس بره هدایت نمیشه. هوس و شهوت با ثبات شخصیت انسان هم منافات داره، چون شخصیت کسی ثابته که قلبش سالم باشه، گوشش خوب بشنوه، چشش خوب ببینه. اگر چش و گوش بسته شده بود، قلب از کار افتاده بود، این شخصیت هم شخصیت متعادلی نداره، لذا از هدایتم بهره‌مند نمیشه. و یه همچین آدم هوسمداری هم معمولا هدف نداره، رهاست، هر لحظه یه چیزی رو دنبال میکنه، چون دنبال اون آگاهی های لازم نمیره. منبع عمل کرده او یک قانون محکمی که بشه به او تکیه کرد نیست. معیار حق و باطل هم تشخیص خودشه. تشخیص انسان هم با گرما و سرما عوض میشه، با هوس عوض میشه. بذار قلب این انسان ختم شده، گوشش ختم شده، چشمش مختومه و مسیر درستی رو نمیره. خب اینجا رو رسول خدا فرمودن به این که اینها بالاخره اینطوری هستن. بعد فرمود به این که و ما هو الا منافقون. میدونید این کیه؟ و این کسی جز منافق نیست. و ما هو الا منافقون، چون منافق هم از هدایت الهی محرومه دیگه، و از اون هدایت پاداشی هم خود شما هدایت پاداشی گفتم الان، از اون هدایت پاداشی هم محرومه. منافق و کافر هم مماثله هم هستند، توجه داشته در طول همان شبیه همان. انکم اذن مثلهم، که در آیه دارد به این که که توی بعضی از عبارات و روایات و اینها هم شبیه این هست. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیع، اینا هم با همند. و از جهت رسول خدا اینجا یه شاهد دیگه میاره، و ما هو الا منافق جعل دینه هوا و الهه بطنه. باز اینجا هم به بطن اشاره میکنه. این شکم معلوم میشه که خیلی چیز عجیبی است. راجب شکم و زبان شاید من ده ها جلسه صحبت کردم با کم و زیادش. شکم، ببینید اینجا وقتی که میخواد مذمت کنه چطوری مذمت میکنه. میگه اینا که براتون گفتیم وضعیت زندگیشون تو دنیا و خداشون چیه و چه و چه و چه و اینها، بعد به این آیات استناد کرد، میگه و ما هو الا منافق جعل دینه هوا، و این کسی جز منافقی که هوا و هوسش دینش شده باشه و شکمش خداش باشه نیست. کل مشتها من الحلال و الحرام لم یمتنع منه، هیچ چیز که به اون میل پیدا کنه چه حلال باشه یا حرام ازش دست نمی کشه. هر چیزی گیرش بیاد استفاده میکنه. این انسان منافق، شکم، مواظب شکم باید بود. خیلی از این گرفتاری ها ریشش در شکمه. شکم رو حفظ بکنید. کم خوردن و کم حرف زدن اینها درهای حکمته. بعد اینجا باز رسول خدا استناد به یه آیه کردن، آیه 26 از سوره مبارکه رعد. و فرحوا بالحیات الدنیا اینها به زندگی دنیا سخت دلخوشن. و مل حیات و دنیا فی الاخرته الا متاع. اما نمیدونن که حیات دنیا در کنار حیات آخرت بشه یه چیز ناچیزه، متاعه. متاع یعنی ناچیز، قابل حساب نیست. بعد فرمود یبن مسعود، این عبارت هم بخونم دیگه التماس دار، یبن مسعود محاریبهم نساؤهم. ابن مسعود بدان محراب اونها زنانشون هستن. باز اشاره میکنه به یک بُعد دیگر از ابعاد هوس و مسائلی که مربوط به شهوات انسانه. اینا رو از بُعد مذمتیش داریم میگیم، ولی از بُعد تربیتی و از بُعد اونجایی که خدای تعالی گفته او رو جای دیگه مطرح کردیم. میگه اینا محرابشون زناشونه، تمام توجهشون به این مسائل شهوانی و مسائل هوسی است. و شرفهم، شرفهم دراهم و دنانیر، شرافت اونها طلا و نقره است، زر و سیمه. همش دنبال دنیا، دنبال به دست آوردن مالن. بعدم فرمود به این که برایشون مهم نیست از حلال به دست بیارن، از حرام به دست بیارن، سر هر سفره میشینن. همتهم بطونهم، باز اشاره میکنه تمام همتشون شکمشونه، دنیاشون آباد باشه. همونه که امام حسین هم کشتن، اونا قلت دیانون بودن دیگه، گفت درت معایشون. اولائک هم شر الاشرار، الفتنت منهم و الیهم تعود. این گروه از انسان ها بدترین انسان ها هستند، بدترین بدانند، شر الاشرار. اگر اشرار یه گروهی هستن، اینا بدترینشونن. و فتنه از اینها بلند می شود و به اینها بر می گردد. یعنی هر فتنه در عالم ببینید به اینها بر می گرده، و هر فتنه هم که شروع شده از اونها شروع شده. حالا اینا دائرش تو داخل هست، تو خارج هست، انسانهای عادی که می بینیم تو جامعه های کوچیک هست، تو جوامع بزرگتر هست. این فقط یه گروه خاص رو نمی گیره. یبن مسعود اقرأ قول الله تعالی، ابن مسعود آیات خدا رو بخوان. دوباره اینجا رسول خدا استناد میکنه به آیه 205، 206 و 207 از سوره مبارکه شعرا. افرأیت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما کانوا یوعدون ما اغنا عنهم ما کانوا یمتعون. پسر مسعود بخوان، اقرأ قول الله تعالی، این آیه رو بخوان. آیا نمیبینی اگر سالهایی به اونها ناز و نعمت بدیم، متعناهم سنین، در عرض سالها متمادی اینها ناز و نعمت داشته باشن، و بعد وعده به اینها داده باشیم که همون وعده دوزخه، که بالاخره به سمت او خواهید آمد. ثم جاءهم ما کانوا یوعدون، این لذت هایی که در دنیا بردن برای اونها هیچ سودی نخواهد داشت. ما اغنا عنهم ما کانوا یمتعون، زحمت کشیدن، همین متاع دنیای کم رو گرفتن و بعدم این ور و اون ور، نتیجه چه شد؟ حالا این ادامه داره، یکی دو تا نکته دیگه هم باز هست که تا این بخشش هم تمام بشه. به هر تقدیر توی این مجموعه بحثایی که تا الان داشتیم، رسول خدا داره چهره دنیا رو برای عبدالله ابن مسعود، البته برای ما، داره ترسیم میکنه که وضعیت دنیا این گونه است، وضعیت آخرت آن گونه است، اهل دنیا این گونه مبتلا میشن و بعدم نتیجه‌ای که میگیرن چه خواهد بود. لذا یکی از اون چیزهایی که ما رو نجات میده این رو مکرر عرض کردیم و هرچی که تکرار بکنیم برای ما مفیده، این است که مواظب چش و گوشمون باش. چش و گوش اگر مواظب بودیم انسان رو نجات میده. عرض کردم امیر المومنین سلام الله علیه ازش پرسیدن به من نلت به ما نلت، من از چند وقتی بار تکرار میکنم، چی شد که تو علی شدی، نائل شدی به مقام علی ابن ابی طالب؟ به من نلت به ما نلت. حضرت فرمودن کنتو بوابن علا باب قلبی، من دروازبان قلبم بودم. بواب یعنی دروازبان، مواظب باب قلبم بودم. باب قلب چی بود؟ چشم و گوش. مواظب چشم بودم، مواظب گوشم بودم. این چشم و گوش انسان رو میبره به اونجایی که نباید ببره. اگر دروازه با، اگر فیلتر نداشته باشه، اگر مواظبت نداشته باشیم، اگر حفظش نکنیم چشم و گوش انسان رو اگر کنترل بکنه، میکنه علی ابن ابی طالب. حضرت امیر که گزاف نمیگه، میگه آقا چی شد علی شدی؟ میگه کنتو بوابن علا باب قلبی، چون مهمترین چیزی که من دارم که من رو به مقصد میرسونه قلبمه. این قلبم باید اون مرکز اداره و مدیریت بنده است. این مرکز مدیریت چطوری میتونه منو مدیریت بکنه وقتی بهش داده های درستی داشته باشم؟ این داده ها از کجا گیرش میاد؟ چشم و گوش. چشم و گوش اگر کنترل بکنم قلبم خوب میتونه منو مدیریت بکنه، اما اگر بد داده باشم میشه خاطره. شما امروز یک کتابی رو میخونید، پس بعد سر نماز تعادل در دست میدید، هی میخوای اون چیزی که خوندی سر نماز نیاد سراغت، نمیشه. امروز یه صحنه میبینی و یک مطلبی به گوشت میشنوه، چون مشغول بدشی، در حال حرکتی، ذهن و قوه و روح هر دوتا با همدیگه و جسم با همدیگه مشغول فعالیت هستن، اون آرامشه نیست، متوجه نمیشی. وقتی که بدن آرام شد، وقت مغز و روح داره چه کار میکنه؟ کار خودش انجام میده. اونجا جای خاطره هاست. خاطره ها بهت حمله میکنه، اختیارش هم دیگه دست تو نیست. اختیارش مال اون موقع بود که باید کنترل میکردی نیاد، دیروز کتابه رو باید کنترل میکردی نخونی، صداه رو باید کنترل میکردی نشنوی، حرفه رو باید کنترل میکردی، این کار رو نکردی. وقتی که نکردی اون میاد میره تو لایه های ذهن، طبقه بندی شده قرار میگیره. وقتی روح آرام شد، یعنی جسم آرام شد، دیگه تحرکی نداشت که بخواد به کار بگیره، اون موقع حمله اون خواطره. خواطر دست ما نیست که. اون کسی که الهی فکر میکنه در طول روز کارش الهی است، خدایی است، تو نمازم متصل با خدا داره حرف میزنه. اون کسی که داره دیدی تو خواب اینو خودش رو نشون میده، کسایی که تو روز به پول فکر میکنن، شب خواب میبینن دارن کیسه زر این بر اون بر میکنن. اون کسی که تو روز به یه چیزای دیگه فکر میکنه، شب تو خواب یه چیزای دیگه فکر میکنه. اون خواب خودش رو نشون میده، تو نمازم همینطوره، تو آرامش رو خودش رو نشون میده. لذا انسان اگر چشمش رو، گوشش رو حفظ بکنه، قلبش حفظ میشه. قلب بزرگترین سرمایه است. قلب است که انسان رو به مقصد میرسونه. انشالله خدای تعالی توفیق این رو بده که مواظب قلبمون باشیم، مواظب روحمون باشیم، مواظب زبانمون باشیم، مواظب گوشمون باشیم، مواظب چشممون باشیم، مواظب اقالیم سبعه باشیم. 7 مملکت داریم، هر کدوم ما پادشاه این 7 مملکتیم. این 7 مملکتمون رو خودمون خوب اداره کنیم دیگه. چشم و گوش و زبان و دست و پا و بدن و فرج و عقل، مغز، این 7 رو خوب کنترلش بکنیم. چشم، گوش، زبان، خب مغز، دست، پا، شکم و فرج، اینا رو مواظبت بکنیم، کنترلش دست خودمون باشه، انشالله به مقامات برسیم.